أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله تصویر صحت معاملهی که متعاملین اختلاف در اسباب و ملک دارند و معامله بر کلی جامع بین مال مشروع و غیر مشروع طبیعتا شکل میگیره، در تصویر صحت این معامله بیانمون منتهی شد به استدلال بر صحت به سیره ارتکاز و اصلاح مقامی و در نهایت آخرین بیانی که بحث به اون منتهی شد استدلال به عده ای از نصوص و روایات، اخباری که حاکی از مفروضیت صحت معامله است با کسانی که در سبب ملک و نسبت به اسباب ملک با ما اختلاف در عقیده دارد، مثل معامله با کفار، حالا یهود و نصارا و امثال اینها. ولو عده‌ای از این روایات مربوط میشه به معامله با کفار، اشاره شد که حتی بعضی از این روایات، بخش قابل توجهی از این روایات اختصاص نداره به حتی اونجایی که اختلاف در اسباب ملک هم هست به حسب عقیده، بلکه اطلاعش اقتضا میکنه صحت معامله ولو این که طرف مقابل سبب ملک رو از نظر عقیده با ما هم نظره، ولیکن در مقام عمل لاوبالی در انشاء معامله است و پایبند به اون اسباب ملک نیست، که حالا زیر اون روایات خاصش که اون طایفه بعده این مطلب رو بیشتر توضیح خواهیم داد انشاءالله. فعلا گفتیم این روایات توائفی است که بخش اول این روایات روایاتی بود که ازش استفاده می شد که صحت معامله با کفار که در اسباب ملک با ما هم عقیده نیستن، معامله با اونها رو صحتش رو مفروغ عنه فرض کرده. این روایات گفتیم حتی مفادش صحت وفای اونهاست، نه فقط صحت معامله با اونها، صحت وفای اونهاست به اون چه معتقده به ملکیتش هستن ولو از نظر ما شرعن مالک اون نیستن، مثل فمن خمور و خنزیر و امثال اینها که فرض اینه که انه علی القاعده اون اموال رو اونا مالک نیستن بعد از عموم ادله احکام وضعیه نسبت به کفار. اگر گفت ثمن المیتت سختم، ثمن الخمر سختم، این شامل ثمنی که توسط مسیحی و نصرانی اخذ میشه هم میشه، این ثمن سخته یعنی معاملش باطله، کما این که اگر مسلمانی معامله بکنه معاملش باطله، مسیحی هم اگر خمر رو بفروشه معاملش باطله، منتها او به حسب عقیده خودش پایبند به احکام شریعت اسلام نیست، مثل دیگر احکام شریعت که به اونها پایبند نیست. مثل احکام فرعیه از قبیل تکالیف صوم و صلات. مشهور بین فقها اینه که کفار مکلف به فروعن، کما این که مسلمین و اوصاف مکلف به فروعن، کفار هم مکلف به فروعن. اطلاق ادله احکام چه تکلیفیه چه وضعیه اقتضا میکند عدم اختصاص این احکام ثابت در شریعت اسلام به خصوص مسلمین. پس بنابراین با این که ثمنی رو که نصرانی به عنوان ثمن الخمر در معامله اخذ میکنه، اون سهته و اون معامله باطله و اون ثمن طبق این قاعده ملک اون نیست، ولی وفای او به مسلمین اون ثمن را و اداء اون بابت بدهیش مشروعه. مشروعه به این معنا که مسلمین حق استیفاء دیونشون از اون اسمان دارن، گرچه خود اونها بعد از تکلیف اونها به فرو مکلف به تجنب از این کار هستن، ولی در عین حال وضعا اون اداء دینشون صحیح. این رو ما از عده ای از روایات استفاده می کنیم که روایت اول در این مجال رو دیروز متعرض شدیم که مفاد روایت همین مطلب بود که روایت معتبر منصور بن حازم درش آمده بود که خلاصه استیفاء طلب مسلمان، حالا طلبی که بابت اقراق بابت بیع یا معامله دیگر، استیفاء طلب با ثمن محرماتی که مسلمان میدانه این به عنوان ثمن محرم اخذ شده جایزه. استدلال ما به این روایت و این روایات به بخش استیفائش نبود، استدلال ما به اون امر مرتکز معلومه در این روایات بود که مفروض در این روایات اینه که اون معامله‌ای که بین یک مسلمان و بین یک مثل مسیحی واقع میشه مبتنی بر تعهد مسیحی به اداء ثمن از امور مشروع در شرع اسلام نیست، ولی در عین حال صحت اون معامله واقع بین مسلمان و بین اون نصرانی به عنوان یک امر مرتکز و مفروغ مفروضه و در این روایات نسبت به این جهت تقریر شده و امام سلام الله علیه متعرض این جهت نشده که بابا اصلا این معامله‌ای که شما مسلمان‌ها با مسیحیان می‌کنی مبنی بر تعهد اون مسیحی به جامعه بین مشروع و غیر مشروع باطله. ولذا از این روایت این معنا رو ما استفاده کردیم و مثل این روایت سلام علیکم روایت صحیحه دوم صحیحه محمد بن مسلمه که باز درش آمده قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن صدقات اهل الجزیه و ما یؤخذ من ثمن قبورهم و خنازیرهم، زکواتی که از اونها گرفته میشه، جزیه‌ای که از اونها مبنی بر عقد جزیه اخذ میشه، من ثمن قبورهم و خنازیرهم و میتتهم، اخمانی که اینها بابت میته، یعنی پس گوشت گوسفندی که اینا معامله میکنن و میفروشن از باب اینکه یکی از شرایط تزکیه اسلام ذابحه. خب این گوشت قصاب مسیحی یا قصاب یهودی مخصوصا که یهود در قضیه حلیت ذبیحه یهودی بودن ذابح رو شرط میدانن، کما اینکه از بعضی از روایات خود ما استفاده میشه، ما اسلام ذابح رو شرط میدونیم، اونام اسلام رو شرط میدونن، اسلام رو به یهودیت میدونن و میگن اگر غیر یهودی گوسفندی رو سر ببره این میته است. همان طوری که ما مسلمان ها معتقدیم اگر غیر مسلمانی حتی یهودی گوسفندی رو سر ببره غیر مذکاس، اونا معتقدن که شرط تزکیه یهودی بودن ذابح و مذکی. خب این قصاب یهودی پولی که بابت گوشت قصابیش میگیره با همونا میاد جزیه مسلمین رو پرداخت میکنه. قال علیه السلام علیه بل جزیه فی امواله، به عهده اونا جزیه است در اموالشون، همون اموالی که دارن، اموالی که دارن همینه، ثمن خمر خنزیر میتاز در اون چه اونا مال خودشون به حساب میارن علیه بل جزیه. تؤخذ من ثمن لحم الخنزیر او خام فکل ما اخذوا منهم من ذلك فبذر ذلك عليهم. دریافت این اموال محرم گناهش بر عهده اونها، و ثمنه للمسلمین حلال یأخذونه فی جزیته. استدلال ما باز به این روایت به لحاظ اخذ این ثمن در مقام استیفاء جزیه و امثال اینا نیست، استدلال ما به این روایت مبتنی بر اینه که مفروض در این روایت اینه که اون قرار عقد جزیه‌ای که بین مسلمین و بین یهود و نصارا و اهل ذمه شکل میگیره خودش قرار معامله‌ایه، مبتنی بر تعهد ذمی و اهل ذمه به چیه؟ به جامعه، اگر نگیم مبتنی بر تعهد به خصوص حرامه، مبتنی بر تعهد به جامعه بین ثمن خمر و غیر اونه. خود اون قرار جزیه که عقدیست از عقود، معاملهیست از معاملات، انشائی صحیح فرض شده و مفروع عنه صحتش، منتها در مقام استیفا و وفای اونها گفته شده باز هم اداء اثمان محرمات وضعا مشکلی نداره بر شماها و تکلیفا، اگر هم مشکلی داشته باشه بر عهده خود اونهاست، اونم تکلیفا، ولی اداء اون هم صحیحه. و لذا خود این نفس مؤكد نفوذ قرارات معاملی بین مسلمین و غیر اونها از کسانی که معتقدند به اسباب ملک متفاوت با عقیده مسلمین، این روایت و این دو روایتی که بیان شد در این راستا دلالت روشن و گویایی داره. شبهه در اون وفاست و اما نسبت به صحت معامله هیچ شبهه ای نشده، مفروغ عن فرض شده. چون احتمال نمیده قرار معاملی و انشاء معاملی به نحو دائی بر همین شکل گرفته، فرض اینه دیگه، قرار معاملی بر این شکل گرفته، میگه من از اثمان و خمور پرداخت میکنم، همینه بود که قبل گفتیم دیگه، اینا از قبیل موارد داییه، یعنی انشا به این شکل واقع میشه در خارج و طرف متعهد به حلال واقعی نمیشه، به حلال فی علم الله نمیشه، متعهد میشه به اون چه معتقد به علیتش، اعتماد به علیت و صحت بیع خمر منشأ این میشه که انشاءشو به این نحو در معاملات با مسلمین شکل میده. میدونم سوال نداره، اما فرض اینه که میدونم راوی معتقده که این معامله با او این گونه صحیحه، خب اگر امام هم اون رو تقریر کرد بر این جهت، امام رد نکرد. امام شأنش بیان احکامه، وقتی که آمد مثل بقیه موارد تقریر، وقتی که میاد همونی که دیدید لابود همون اول مکاسب محرمه مرحوم شیخ استدلال میکنه بر عدم بر جواز بله بیع دهن متنجسی که امام میکنم، به این که به تقریر امام این که راوی آمده سوال میکنه، میگه خب مثلا این دهنی رو که اینجوری میخریم به دیگران آیا باید بگیم یا نگیم؟ سوالش از اینه که مثلا به دیگران باید بگم یا نگم، اما صحت معامله خودشو مفروغاً فرض کرده. اصلا سوال از اون نیست دیگه، هیچ احتمال نمیده. اگر احتمال میداد که نمی آمد بگه که حالا اینی که خریدم خلاصه برای به دیگران چکار بکنم. این صحت معامله قبل خودشو مفروغاً فرض کرده. آقای من شرعن احتمال بطلان رو نمیده،
امکان بطلان رو میده ولی میگه
شاید میتونم سعید شاید سعید کرد وقتی اون شرعن معتقده به صحته.
در معامله احتمال نمیده.
آقای من احتمال نمیده برای از بابی که معتقده که معامله صحیحه، معتقده که مالک ثمن خمره، دقیقا مثل همون جا. خیلی روشنه که این تقریر این از اوضح موارد تقریره، که مواردی رو که طرف مبنی بر اعتقاد به صحت معامله آمده از یک امر متفرع بر صحت معامله سوال میکنه. یه معاملمون که درست، خب حالا آیا میتونیم بابت اون طلبکاری که در اون معامله درستمون داریم از اثمان خمور اینها بگیریم؟ این که خود معاملش باطل نیست و مفروغاً فرض کرده که با مسیحی میتونم معامله کنم و از او طلبکار بشم، حالا بابت این طلبی که از او دارم او میخواد به من پرداخت کنه، پرداختی که میکنه این گونه است، فمن خمر و خنزیر و میته به من پرداخت میکنه. این هم دو روایت در مقام. علاوه بر این دو روایت، عده‌ای از روایات متفرق در ثنایای فقه که بله مکلف میدونه، ولی بله دامیه گناه لعن رسول الله صلی الله علیه و آله فی الخمر بایعها به این فرق نه در این جهت تفاوت نمی کنه، با این که مکلف هم هستن ولی در عین حال معامله با اونها رو هم صحیح فرض کرده و هم ادایشون رو وضعاً صحیح. از جبین ادهی از روایات که مختلف در ابواب مختلف و در ثنایای فقه در ابواب مختلف مفروغیت صحت معامله درش مفروضه وجود داره، که ما در این حاشیه اینو زمیمه کردیم اینجا، گفتیم و هناک نصوص فی مختلف ابواب الفقه یستفاد من المفروغیه عن جواز التعامل مع سایر الادیان و المذاهب بما یرون جواز المعامله علیه او الجامع الشامل لذلك وقد قرره الامام علیه السلام على ذلك الارتكاز المفهوم من اسئله الرواه و غیرها. ما به عده ای از این موارد باز اشاره کردیم، کلذی ورد فی جواز عقد الذمه و فیه الجزیه، و ما که اصل مشروعیت عقد جزیه روایاتی وارد در مشروعیت عقد جزیه، حالا خصوص این روایت که اشاره کردیم اینجا، این در بحث وفای به عقد جزیه است که از ثمن خمور، نه این اصل قرار عقد ذمه با یهود و نصارا مشروعه. فرض نشده در این روایات، اونا رو شما مکلف بکنید، متعهد بکنید به اینکه جزیه رو از اون چه به نظر شریعت اسلام ملکه به اون متعهد بشن و به صورت طبیعی اونا متعهد میشن به هر نفر یه دینار بدن. مثلا حالا یه دیناری که میدن از کجا میدن؟ از ثمن خمور، از اموالی که اهدا شده به بیوت نیران و بیوت عبادت اونها، اثمانی که مبذول به علمای اونهاست که در آیات داره که یأکلون السحت، اموالی که اونها بابت وجوه شرعیه از اهل دینشون استیفا میکنن، سخت اونها یأکلون فی بطونهم نارا، ولی در این حال عقد جزیه مبتنیه برای اینه که اهم از اونها رو به شما پرداخت کنن. نه دیگه سخته به این معنا که مال، حالا بیان بکنیم این نکته را، مالک نیست او، حرامه
برای اون، برای اون حرامه
ولی ادا صحیحه.
تعارض
نیست دیگه،
تعارض
نیست دیگه، حالا اون چه اونجا تعارض باشه و نباشه در اون چه محط استدلال ماست که فعلا تأثیری نداره. منتها کلام اینه که اصلا آیا منافاتی هست بین اینی که یه سخته اینا مالک نیستن ولی در این حال ادایشون صحیحه، تنافی محکمی نیست، اینا مالک نیستن، سخته ثمن الخمر سخته ولیکن ادایشون صحیحه. شما انقدر اصرار دارید بذارید من این توجیه هم جواب بکنم. ما از بخواستم من بقیه استدلالات رو بکنم بعد وارد این قسمت بشم، ولی خب به خاطر شما این تیکر رو جلو میندازم. ببینید ما گفتیم حتی در معامله بین مسلمین بر محرمات ممکنه که از روایات این معنا رو بعید نیست استفاده بشه که شما با این که مالک نشده این مسلمان، خمر فروخت مسلمانی، پول خمر گرفت، شما میتونید طلبتون از همون پول خمر استیفا کنید. شما به او قرض دادید، قرضتون رو از ثمن خمری که مسلمانی به مسلمانی فروخته و معاملش باطله میتونید استیفا کنید. نه اصلا ما نیاز به تنبیه منات نیست، خواهد آمد نصوص اطلاق داره در بعضی از عده ای از روایات، جل روایات فرض نشده که اینی که ثمن خمر رو به شما پرداخت میکنه یهودی و نصرانیه، مطلق فرض شده. حالا ایشون عجله کرد ما رو ناچار کرد که این بحث رو جلو بندازیم و الا عده ای از روایاتی که ما ذکر کردیم لابد که مراجعه کردید درش یهودی و نصرانی نیامده. بذارید یه نمونه از این روایات هم ذکر بکنم و تفصیلش رو. مثلا بله ببینید در صحیحه محمد ابن مسلم روایت دیگر، انا بی جعفر علیه السلام فی رجل کان له على رجل دراهم، شخصی از یک رجل على رجل، حالا اون رجلی که علیه دراهم یهودی نصرانیه یا مسلمان اطلاق داره، رجل کان له على رجل دراهم فباع، یعنی اون مدیون، فباع خمرن به خنازیر و هوایی هم گفت این طلبکار دید این آقایی که بدهکارشه خمر و خنزیر فروخت، فقضاه آورد اون آقای فروشندهی که ولو مسلمان ثمن خمری رو که فروخته آورد بابت بدهی خودش به این قال لا بحثه، اما للمقضیه فحلال و اما للبایعه فحرام. قصلاً قطعاً نیست، اخذ به اطلاقش میکنیم، حالا خواهیم دید با این رود ماه مبارک هم هست به اطلاقش اخذ میکنیم تا گاب و ماهی طبق صناعت آقایون هم پیش میریم. مطبع من اجازه بدید، من نمیتونم در یک خلاصه فرصت کوتاه هر جورم کپسولی بخوام حرف بزنم خب هیچ منافاتم نداره. حالا نسبت به این قسمت بخواستم از بکنم اشکال نداره، معامله باطل، آقا مالک نشده، اما این پولشو بابت بدهیش میتونه پرداخت کنه. وضعا چرا اصلا توجیه علل قاعده ای که اگر روایتم نمیذاشتیم همینو میگفتیم، طرف پولی و بابت یک امر حرام گرفته، طرفین میدونن معامله باطله، میدونن معامله باطله، ولی در میدونه قمار مشروع نیست ولی قمار کردن، اون کسی که باخت پول داد به اون طرف، خب وقتی میدونه طرف مستحق نیست داره بهش پرداخت میکنه طبق اون مرزونگی که داره، طبق قرار مرزونگی به قول خودش معامله. خب این معناش اینه که این بابت قمار که دادن هر تصرفی درش بخونی اشکال نداره.
این روایت
چرا اینم وفا؟
خب
اینم وفا
معاملات چطوری
که الان این حتی سر معامله اجازه نداره. این اون اضافه بود، ما چیز دیگه‌ای باز عرض کردیم، اینو خواستیم بگیم که خود معامله‌ای که اینجا
وفاش اشکال نداره.
این طبق ایشون به این قسمت رو میخوام، من که این اخواستم برای به این فعلت استدلال بکنم بر اون جهت و حتی بعد برای این جهت که ولو این کسی که پرداخت میکنه ثمن خمر رو مسلمان باشه، ولی که بحث و بحث دیگه ایشون کشید، ولی غرضم اینه که اگر روایت هم نبود ما ممکن بود همین رو بگیم، بگیم کسی که ثمن حرامی رو گرفته با علم طرفین به بطلان معامله در این حال پول رو داده، حداقلش اینه که این راضیه که این آقا با این پول بره این پول رو برداره بخوره، اباحه تصرف، حداقلش اباحه تصرف. اگر نگیم اباحه او مثلا مؤثره و اباحه او طبق قاعده شاره که میتونه اینجا که طرف اباحه تصرف میکنه به مال در معامله باطل شاره بگه اب نداره شما معامله ملک بخوری، معامله باطل آقای من، معامله باطل، اما این قمار، این برند قمار بازی که با اینکه میدونه بدهکار نیست، خوب دقت کنید، قمار بازی میدونه بدهکار نیست، گردن کلفتم هست، میتونه پول این قمار رو پرداخت نکنه ولی مردونگی میکنه و پرداخت داره میکنه. این معناش چیه؟ معناش اینه که با اینکه میدونم شرعاً تو مالک نیستی، تو مجازی در تصرف در این ماه،
چه همین بیان دو صاحب جوابت میاد برای کسی که ملزم باشه به پرداخت در مورد قمار تا درست بده من تصمیم کنه با چه همین بیان من داشت شیخ مجازی اشکار میکنه شیخ همسانه میگه اگر متفرده برای معامله هست برای قماری که کردیه این پرداخت خودت رو ملزم میده به خاطر این معامله بازم گیر داره
جناب جواهر میگه نه گیر نداره. چرا گیر نداره؟ برای که وقتی بنا بشه طبق قاعده طرف اباحه تصرف داره میکنه، با اینکه میدونه طرف طلبکار نیست میگه آجون بگیر نوش جان، بابت قمار دارم من میدم، اما میدونم که به شما شرعا بدهکار نیستم، یعنی با اینکه به شما بدهکار نیستم شرعا شما مرخصی در تصرف در این مال. عرض کردم گردن کلفتم هست، قمارباز چه آبروی داره که میشون مردم قمارباز طرف چاه و کشه این میگه بابا آقای من نه ببینید اصلا کسی که میدونه بدهکار نیست در یک معاملی داره در این حال الان پرداخت میکنه، عموماً این معناش اینه که رضایت او در تصرف مقابل در این مال منوط به ملکیت شرعی او نیست، با این که میدونم مالک نیست طرف من راضیم او تصرف بکنم.
مواردی که قدرت رو نظر داشته باشه این فرق بدید،
عموماً اینه،
یعنی
هر جلدم پس بنابراین عموماً اینه، وقتی که طرف میدونه مسلمانه، میدونه بیع خمر درست نیست، طرف مالک نمیشه ثمن خمر رو، در این حال آمده و این پولو پرداخت میکنه، حداقلش اینه که میگه این پولی که من به شما دادم راضیم فعلا درش تصرف کنید، فوقش اینه که مالک نشدی بعدا این پولی به ما بده، ولی اینگونه نیست که این پولو بگه این پولی که به تو میدم من راضی نیستم درش تصرف کنی اگر مالک نیستی. خب میدونم مالک نیست ولی در این نظر پول پرداخت میکنی. خب این معناش اینه که رضایت او در تصرف بنده به ملکیت او نیست. بله او الان داره بابت وفای به ثمن معامله پرداخت میکنه اما رضایتش معلق بر اون نیست. ولی اگر روایت هم نداشتیم، اگر ما میامدیم میگفتیم که وفای بدهی ها به ثمن معقود بابت و قمار و خمور و اینها صحیحه، الان قاعده حرف بی جایی نبود. ما معامله نیست دیگه. آیا پس بنابراین اون چه در این روایات آمده شما میگید که آخه این چجوری مالی رو که مالک نشده چجوری پرداخت میکنه؟ میگه مالک نشده اما راضی طرفش در تصرف در این مال. آقای من از کردم مالی رو که طرف میدونه در این میدونه طرف مالک نشده، با اینکه میدونه طرف مالک نشده جواب بیا دو دست تحویله. اگر این بناشو تحویل میده و ترخیص در تصرف میکنه با علم به عدم ملکیت او، که انه این یک ملازمه ای داره با رضایت او در تصرف در این مال، رضایت که بند به ملکیت او نیست.
این چیه رو با رضایت فکر قواهی درست بکنید؟ معلوم نیست، معلوم نیست از این راه این رضایت رو شروع کرد. این خالده که
اونو نه، ما حال تصرفات ملکی آقای من وفای دین تصرف ملکی نیست. ما خودمونم اینو اشاره کردیم آقای داخل، ما که دیگه آدرس دادیم که لاقل یه نگاهی بکنن. و من هنا صفحه 47 و من هنا یظهر ان اطلاق الطائفه الثانیه من الاخبار لما اذا كان البيعان في الخمر و غيرها مسلمين يعتقدان بطلان المعامله اطلاقی فوقم ما تقتضي القاعده من حيث جواز التصرف في الثمن الماخوذ بما لا يتوقف على الملك فإن الترخيص في أداء المسلم دينه من ثمن أخذه في مقابل الخمر بعدما كان المشتري عالما بالحكم إنما هو ترخيص مالكي ويتبعه الصحة شرعا لعدم توقف صحة أداء الدين على كون المال مملوكا للمدين بل يكفي إذن المالك فيه. پس بنابراین خب برمیگردم به بحث اصلی خودم. میخواستیم بگیم مستفاده از روایات اینه که معامله با کسانی که اسباب ملک رو به طوری که ما فکر میکنیم فکر نمیکنن، معامله بر اساس کلی اشکال نداره و استفاده میشه که مشروعیت معامله مفروعنه. دو روایت ذکر کردیم در ادامهش در این حاشیه که دیگه دست شما نیست امروز ضمیمه کردن اینو اضافه کردم، گفتیم عده‌ای از روایات متفرقه در اثناء فقه که ازش معنا استفاده میشه، از جمله این موردی رو که اشاره کردیم که بحث عقد جزیه، خود عقد جزیه و قرار جزیه مبتنی بر اینه که طرف متعهده به جامعه و عقد جزیه از عقود صحیحه است شرعا بلا ریبه. کلذی ورد فی جواز عقد ذمه بله و فیه الجزیه و ما ورده، باز از جمله مواردی که در اثناء فقه هست، من ثبوت الخمس علی الذمی فی ارض اشتراء من مسلم، روایت معتبره به ما میکنم حذائه که ذمی آمد از مسلمانی زمینشو خرید، زمین مسلمانه، ذمی میاد از این مسلمان زمینو میخره. همون مسئله معروفی که تو کلمات فقها هست که وجوب خمس در ارض مشترات از مسلم توسط ذمی که یکی از موارد خمسه. نیومدن بگن آقا مثلا این معاملتون باطله، خرید این زمین توسط ذمی، فروش این زمین توسط اون ذمی باطله، توسط اون مسلمان، مسلمان زمینشو فروخته دیگه. چرا؟ برای اینکه وقتی فروخ به ذمی بابت چی داره؟ ثمنی که ولو اون ثمن متعهد تعهد معاملیش جامع بین ثمن خمر و دیگر محرمات و امور حلال، او خرید به ثمن و بعدم میاد ثمن رو پرداخت میکنه. سوال از این عیس نیست، منتها کلام اینه که در این خرید معامله که درسته هیچ، این زمی خمس این زمین رو یا خمس عواید این زمین رو باید به حکومت اسلامی پرداخت کنه. در صحت معامله تردیدی نشده، اون اصلا به ذهنشون خطور نکرده، راوی اصلا به ذهنش در آمده که اصلا اصل معامله با ذمی مشکل داره، چون اون متعهده به جامع بین حرام و حلال میشه. معامله درست، ولی در این حال گفتن خمس این زمین و رقبه زمین و علل مشهور، عواید این زمین رو اگر زمین زراعیه بنابر یک احتمالی که در بعضی از کلمات بزرگان احتمالش مطرحه، مثل مرمای میلانی و از متأخرین و متأخرین مرمای منتظری هم این احتمال رو به جد میداد که میگفت این خمس، خمس مصطلح نیست، این زکات مضاعفه، عشر مضاعفه. در برخی از تعبیرات اهل سنت در همین مسئله آمده ضعف علیه العشر. حالا اونش فعلا محط بحث ما نیست، شاهد ما اصل مفروغیت صحت معامله بر این عرض و بین مسلمان و ذمی معامله اشکالی نداره. همینه که عرض کردم یه روایات وارده در اثناء فقه سر تا سر که فرض نشده که بابا شمایی که مسلمانی، بقالی، مغازه داری، فروشنده ای از معامله با اهل کتاب و کفار و اینا، و حتی با گفتیم که حتی خود مسلمی بله بله بله، ولی غرض اینه که توی اینا مشروعیت معامله مفروغ عن فرض شده، با این که اون طرف ذمی و مسیحی که میاد از این سوپری مسلمان خرید میکنه، خریدش مبتنی بر مشروع در شریعت اسلام نیست، خریدش مبتنی بر تعهد به جامعه. اگر مبتنی بر تعهد به عین ثمن محرمات نباشه، لااقل از این که تعهدش به جامعه، بعید نیست اطلاعشون ها نمیشون نمیشون، بعید نیست اطلاق داره. حالا فرض این دو روایت که گفتیم جایی بود که اداء دین میکنه، یعنی اداء وفا، وفا به عین محرمه، اما تا اون دینش، ولی برخی از این روایات بعید نیست که اصلا آمده طرف خرید میکنه با ثمن خاصی که از خمر فروخته داره از سوپری مسلمان خرید میکنه، آمده نونوایی، کی آمده نونوایی؟ یه مسیحی. همین الان یه ثمن خمری رو دریافت کرد تو مغازش، آمده نونوایی، پولو میده به نونوایی، میگه آقا جون یک نون، دو تا نون، سه تا نون به من بده. اصلا سیره بر همین نه 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 که صحت معامله رو بر اساس ارتکاز سیره قرار گذاشت، اما این نسبت به صحت اداء، این مال صحت اداء، این مال خواهم بگیم که اون پولی رو که بابت حرام دریافت کرده
مشکل ایشون این بود که آخه این پولی رو که مالک نشده چجوری بخواد بابت بدهیش پرداخت کنه؟
اگه تامین تمام این پولی رو که داره
معامله تعارف بشه، تمام این به معاملهش فرق اینه، مشکل معاملهش اینه که تعهدش به جامعه. مشکل اصلی معامله اینه که معامله اگر درست شد تعهد به مباح بود، اون وقت شما بیاید ثمر خمر رو پرداخت کنید اشکال نداره. اما اونجایی که تعهد به جامعه بین حرام و حلال باشه،
اونجایی که داره آن پولاش یا یه تشمیه بیگه داشته نمایده برنوب تعهد اون فرق جامعه
اونا رو بله، اونا رو اصلا اونا که اصلا رضایت نیست که گفتیم که اصلا اونا محط بحث ما نیست. اون تعبه مثل مال دزدی که اصلا معامله درست نیست و رضا نبودید. اینو اشاره کردم در جواب بعضی آیون، اگر طرف بره الان نونوایی معامله بکنه، دزده رفته معامله میکنه، قرار معاملیش بر اینه که من با پول ولو دزدی پرداخت میکنم، اصلا معامله باطله بلا اشکال. اینو با هیچ نصی هم نمیتونیم این معامله رو درست بکنیم. نه اصلا معامله باطله، چون ثمنی که مجبور مثل که بره با پول دزدی با عین پول دزدی بره بخره، معامله باطله.
ما
داره. اما اون صاحب مال که مثل این مورد روایت که ثمن خمره راضی نیست پول دزدی رو یا خرج بکنه یاد به من بده، اما علیه بذرو آقای من جایی که لااقل ترخیص در تصرف باشه گناه هم هست، اما اونجا که اون ترخیص در تصرف نداده، مالک این پول پول ازش دزدیدن، کی راضیه که این دزد بیاد با این پول دزدی خرید کنه؟ ولی ذا اینو گفتیم، اینو یک جلسه مخصوص برای این بحث خواهیم گذاشت، چون فرع مهمیه، ارتباط هم به این مسئله داره و تشقیقی درش و تفصیلی درش ما داریم در صحت معامله. شاید تو کلمات به این گونه که میخوام عرض بکنم مطرح نیست، اینو متعرض خواهم شد. مسئله مهمی هم از محل ابتلا و عنوانش هم اینه، طرف معامله میکنه، معاملش هم مبتنی بر حلاله به حسب انشاء، اما بنا داره از حرام پرداخت کنه. دزد معامله که کرده، معامله مبنیه بر ادا از حرام نیست به حسب انشاء، اما در این حال بنای عملیش بر اینه که بیاد از پول حرام پرداخت بکنه. اصلا اینجا معامله درسته یا نه؟ مشهور اینه که این معامله درسته، وفاش فاسده. ولی به نظرم مرحوم امام قائله که معامله هم باطله. از قدیم مسئله تو ذهنمه، تو ذهنمه ایشون قائله به این که معامله هم باطله. کسی که به ثمن کلی میخره و بنا داره با امر حرام مثل دزدی و مال غیر مملوک و غصب ادا بکنه، در حال معامله عازم و نیت ادا از حرام که داره معاملش باطله. و بر همین اساس اون کسانی که خمس پرداخت نمی کنند و بناشون بر اینه که با مال غیر مخمس دیونشون رو پرداخت بکنن، معاملاتشون مشکل پیدا میکنه. حالا یک مسئله رو جدا انشاءالله متعرض
کنید.
ببینید فرق اینه که باید یه چیزی باشه که معامله بر اون صحیح باشه، معامله بر جامعه بین حلال و حرام صحیح
نیست.
میدونم اینی که داره به ذمه میگیره، میگه اونی که در ذمه من هست جامعه ایست که یه مصداقش هم این پولای خمره. میدونم راضیه، کرام اینه که این که پولاش راضیه، فرض اینه که اون به عنوان ملک داره جامع رو در عهده خودش قرار میگه. میگه ادا ایده این با این جایه تو استقرازم مبتنیه بر این که ذمه من به جامع مشغوله. این که به جامع مشغوله یه بحثه، ادا میکنم با غیر ملک وقتی
دیگه من مشغولم
ملک باشه، ولی دیگه باید یه سری مشکل یسخ با تملکو جامعه بین حرام، چون دارم به عنوان عوض معاملی دارم قرار میدم، اونی رو که دارم به عنوان عوض معاملی قرار میدم باید ملک باشه شرعاً. من اگر عوض معاملی رو خصوص ثمن خمر حرام قرار بدم، بگم شما مالک ثمن خمر بشید، معامله باطله. حالا بگم جامع بین ثمن خمر و غیر خمر، پس اینم بخشی از روایات. و ما ورد من ثبوت الخمس علی الذمی فی ارض اشتراها من مسلم و ما ورد من عدم استثناء بعض المعاملات مع مستحلی المیت. گفتن که خلاصه کسانی که مستحل خرید میت هستن مثل نصارا مسیحیا، گفتن خب حالا میشه ما این میتمون رو به اینا بفروشیم؟ ببینید استدلال ما به چیه؟ استدلالمون به اینه که اصل معامله با اینا اشکال نداره، ولی حالا ما میتونیم این در روایاتمون هست این خمیر نجسی که داریم اینو به اینا بفروشیم. معامله کردن با اینا اشکال نداره، شما اگر به اینا آب بفروشید اشکال نداره، نون بفروشید اشکال نداره، اما نون نجس هم میشه به اینا فروخت. این معنیش اینه که مشروعیت معامله با اینا مفروعانه، فوقش اینه که آمدن گفتن علاوه بر این که به اینا میتونید آب و نون پاک رو بفروشید، نون نجس هم به اینا میتونید بفروشید. و ما برد من عدم استثناء بعض المعاملات فی مستحلی المیته او استثناءه، هر طرفش رو در نظر بگیریم. و ما برد من کراهت ابقاء الذمی، مضاربه با ذمی، عامل مضاربه ذمی قرار بگیره. خب این ذمی چه کار میکنه؟ این ذمی از شما این به اصطلاح مال و تجاره رو میگیره، میره معامله میکنه، بعدم میاد از سودش به شما پرداخت میکنه. این وقتی که میاد این سرمایه رو از شما میگیره میره معامله میکنه، آیا مبتنی بر قواعد شریعت اسلام تعهد معاملاتی رو اونجوری شکل میده، یا اینکه نه میره به همان نحوی که در شریعت خودش متعهد میشه به اثمان معاملات و به معاملات به همون نحو معامله میکنه، بعدم اون معاملش شکل گرفته، سودش هم بخششو میاد، نصفش، ثلثش، دو ثلثش رو به شما یه مسلمان میده. پس مضاربه با ذمی هم اشکال نداره، فوقش مکروهه مثلا. و ما ورد من کراهت ابقاء الذمی و المضاربه معه، که در وسائل در ابواب شرکت، باب دو از ابواب شرکت روایتش اونجا آمده. و ما ورد من جواز المعاملت ربویه مع الذمی و اخذ ربا منه، این که شما با ذمی معامله ربوی بکنید ربا ازش بگیرید، یعنی این که میاد به این ذمی یه میلیون تومان قرضش میدید، 3 میلیون تومان ازش میگیرید. خب قرض میدید او رو متعهد میکنید به 3 میلیون، 3 میلیونی که در شریعت اسلام مباحه یا جامع به این همونی که تو ذهن او هست از ولو من ثمن خمورهم و کذا. گفتن اشکال نداره، نه فقط معاملات معمولی با اونها جایزه، معاملات ربوی هم به شرطی که مسلمان از اونها ربا بگیره الى غیر ذلک من الروایات که در این مجال وارد شده. این حاشیه را ما ضمیمه این کتاب کردیم، آخرش هم می‌رسیم من هو افیان فاضاب دل کلام تتمتون انشاءالله تعالی. والحمد لله رب العالمین.
نه
این بیع فضولی نیست، با کلی داره معامله شکل میگیره. فضولی در وفاء، نه فضولی در معامله. یعنی داره میگه که من مثلا این نونو از شما خریدم به 2000 تومن، نه به شخص این پول دزدی، به کلی میخره نونو که از رو منبر برداشت، تحویل طرف 2000 تومن دزدی رو میده. ولی زمان مشهور اینه که معامله درسته، چون این متعهد شده به ثمن حلال، نه به ثمن اعم از دزدی. تعهد معاملیش این نیست. ولی زمان اگر در حال معامله بگه من متعهدم به پولی که اعم از دزدی، میگن برو ما به تو نون نمیدیم. ولی زمان اونی که در کلام آشوبیری آمده کلام حقی است که تفصیل بین مباح عرفی و شرعی، که اونی که دزدیه مباح عرفی هم نیست. ولی زمان معاملات مبنی بر اینه که مباح عرفی حداقل باشه، به این مقدار قیده. کسی اگر تعهد به مباح عرفی نداشته باشه قطعا معاملش باطله. با فضولی هم قابل تصحیح نیست، با اجازه هم قابل، چون معامله باطله. ولی شما مشکل ندارید بابت طلبتون بگیرید؟
آها،
پس تعارض نداره دیگه.
اونا تعارض دیدن به همه شرعه.
حالا اونا دیدن من چه کنم؟
نه من برای خودم میخوام حلش کنم که ظاهرا این چیزی که میگه و بعد بررسی کنیم اینه که این پرداخته، این تحلیل این پرداخت باشه، بذار که در عالم مرد یا گرمهای تو بذار این دو تعارض بدید.
اما للمقضیه فحلال و برای او حرام.
پرداخت
مشکلی نداره.
یه بار تعمیم کنیم، نه اینکه سختون تعارض داره
اونجا نداره دیگه. سختون یعنی برای اون آخری که بابت معامله خمر گرفته سخته،
برای بابت زندگی فرزن.
اما برای شما که بابت وفا غیرش این آقا داره پرداخت میکنه، شما حلال سخت
نیم. اکثر آقا داره اجازه میده
دیگه، وضعا داره اجازه میده و تکلیفا هم برای گیرنده اجازه میده، ولو اون دهنده برای او خلاصه ملکیت نیست، برای او حرامه.
این قبول
داره اجازه
میده، نه به
معنی
نیست
که با این روایت سوختان تعارض پیدا میکنه، نداره دیگه تعارض، یعنی صحیحه. برای او مالک نیست، سوخته، ولی پرداختش به شما بابت ادا دین درسته. بله؟ نه اون باب. حالا اینکه سخت بودن یعنی چرا ماست؟ حالا اینو بعدم متعرض شدیم آقایون مطالعه بکنن بحث رو.